المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ثمرة جريان قاعدة المقتدي والمانع تظهر في التمسك بالمطلقات والأمومات بعد الفحص واليأس عن الذفر بالمخصص والمقيد، وما جاء في تعابير الفقهاء من تعليلهم بقولهم لوجود المقتدي وعدم المانع كلها غالبها يكون في هذا المورد. نعم، لو ورد دليل شك الفقيه أنه يصلح للتخصيص أو التقييد شك، فحينئذ يجري الاستصحاب، يعني استصحاب عدم ورود المانع، عدم ورود المخصص. بعد جريان الاستصحاب، بنفس جريان الاستصحاب ينقح مجرى قاعدة المقتدي والمانع. بعد اجراء الاستصحاب يقول انتفى المانع بالاستصحاب والمقتدي موجود فيتمسك بالمقتدي. لكن لا ينبغي عد ذلك ثمرة لقاعدة المقتدي والمانع في كلتا الصورتين، وذلك لأن التمسك بالمطلقات وبالأمومات مع إهراز عدم المخصص والمقيد أو عند الشك بإجراء الاستصحاب وإثبات النفي التعبدي، كل ذلك يكون من قبيل التمسك بالظواهر، يعني ظواهر الخطابات المطلقة والعامة، حجة ما لم يرد من المتكلم ما يخالف ظهور كلامه، يكون من هذا الباب لا من باب المقتدي والمانع. نعم، الفقهاء عبروا في هذا المورد بوجود المقتدي، يعني عللوا بوجود المقتدي وعدم المانع يصح، اطلقوا هذا، ولكن التأمل يقتضي انه لا حاجة الى تمسك بقاعدة المقتدي والمانع حينئذ. وعلى اي حال في غير باب المطلقات، في غير باب الخطابات، يعني لو كان هناك المقتدي موجود مثلا حكم ثبت باجماع، مثلا ليس الاجماع من قبيل ظواهر الخطابات او بدليل لبي مثلا ثبت الحكم، فحينئذ لو أهرز الفقيه عدم المانع يمكن له التمسك بوجود المقتدي وعدم المانع وعدم دخول ذلك في باب الظهورات. هذا نقطة مهمة في تنبيه ثمرة قاعدة المقتدي والمانع. ثم يقع الكلام في قاعدة اليقين. قاعدة اليقين مفادها عبارة عن حجية اليقين الملحوق بالشك الساري في نفس ذلك اليقين. إذا تيقن شخص بشيء في زمان سابق ثم أراد له الشك في أصل وجود ذلك المتيقن السابق، يعبر عنه بشك ساري، فحينئذ قاعدة اليقين تقول أن اليقين السابق حجة وإن أرده شك ساري في أصل حدوث ذلك المتيقن. أما الاستصحاب فرقه مع قاعدة اليقين واضح، لأن في الاستصحاب يكون الشك في بقاء ذلك المتيقن، لا في اصل حدوثه. و به عبارت اخرى وحدت القضیت المتعقنه و المشوکه که فی الاسال انما یکون من غیر جهت الزمان ولیکن فی قاعدت یقین یکون من جهت الزمان، یعنی زمان الشک، زمان متعلق الشک و متعلق الیقین فی قاعدت الیقین واحدون، یعنی یک شک المکلف فی ثبوت المتیقن فی نفس ذلک الزمان الذی تیقن به حدوث المتیقن فی، فزمان متعلق الشک و متعلق الیقین فی مسبق قاعدت الیقین واحدون، و اما زمان متعلق الیقین و شک فی مسبق قاعدت الاستصحاب اثنان، زمان متعلق شک غیر متعلق زمان متعلق الیقین فی مجرى قاعدت الاستصحاب. هذا هو الفرق الاساسی. ثم وقع فی حجیته و دلیل حجیته نقضا و ابرام یأتی مفسرا. عرض میکنم به شما که یک کلام در تنقیح ثمره در قاعده مقتضی مانع، یه بزرگواری دیروز سوال کردن، سوال به جایی بوده، خیلی خوب تحسین کردم که این سوال کردید که خب بالاخره باید ثمره ظهور ثمره این قاعده مقتضی مانع در باب در مقام استنباط باید مشخص بشه کجا هست. عرض میکنم به شما که آقا به کامپیوتر اگه بزنید این لفظ رو بزنید لوجود المقتضی و عدم المانع، این لفظ رو که بزنید کسی گرند میاد از فقها، از شیخ انصاری گرفته، قبلش گرفته، بعدش گرفته، معاصرین گرفته، فراوان. اینا میدونید کجا هست؟ کجاهای فقه اغلب غریب به اتفاق اینها اونجاییست که یک مطلقی وجود دارد، یک عامی وجود دارد. اون وقت فقیه فحص میکند از مقید مخصص، معیوس میشد از وجود مخصص بعد استفراغ الوسط فی الفحص، ولی یأس عن الظفر بالمقید و المخصص، میگد خب همون حکم عام حجته. چرا؟ در آن شک و در آن بعد لاحق حجته. چرا؟ لوجود المقتضی که وجود خدا عامه و عدم چی آقا؟ مانع که مخصص چی باشه آقا؟ مقید باشه. این الان شد مجرای این قاعده مقتضی مانع به حسب آنچه که در کلمات اصولیین اومده، فقها اومده، مخصوصا فقها. ولی این محل اشکاله. ما میخوام بگیم این رو البته این رو داشته باشید الان، همینجا الان ما اینجا اشکالو بکنیم تا وارد فرض بعدی بشیم. این معنی اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا مطلق وقتی که هست خطاب عام هست، این اخذ به ظواهر، این از قبیل اخذ به ظواهره، از شارع خطاب اومده، ظاهر در یک مرادی معنای مفهومی، ظواهر چی هست آقا بفرمایید؟ حجت باید اخذ کرد مادامی که از این متکلم قرینه دلیلی برخلاف این ظاهر چی آقا نیامده باشه. بس سلام، حجت داریم، ظاهر خطابه، حجت. وقتی که دلیلی در مقابل شارع خود اون متکلم قرینه بر خلاف اون ظاهر نص نکرد، فحص کردیم، یقین پیدا کردیم به عدم قرینه بر خلاف، اون ظاهر چی میشه برای آقا؟ حجت میشه دیگه. سیره عقلا همینه. بله. حالا فرض کنم که شک بکنه احتمال خلاف بدن، اساس عدم قرینه جاری هست. اساس الاطلاق، اساس العموم. خب این. پس این به خاطر قاعده مقتضی مانع نیست. کاری به مقتضی مانع نداره. حالا اینکه منطبق میشه مقتضی مانع بر این، خب ما بحثی نیست، مانعی نداره، منطبق هست، اما دلیل این نمیتوند قضیه مقتضی شد، چون قبل از این قضیه حجت ظواهر است و حجت دیگه. فقها اینجا این تعبیر رو زیاد میکنن. مورد دیگه این است که حالا همین فقیه در همین مورد قبلی که عرض کردیم فحص میکند، مییابد یک دلیلی رو، یک روایت که این مردد بین سلایت به تخصیص، ادهی فقها گفتن این مخصصه، ادهی گفتن نیست، به خاطر اختلاف مبانی در استدلال از این نص. خلاصه آقا این فقیه هم خب دچار تردد میشه گاهی. اینجا که شک کرد که هذا دلیل الموجود آیا یصلح للتخصیص و تقیید ام لا، احتمال و صلاحیت تخصیص تقدیر برش چی آقا؟ میده. در اینجا که شک کرده استصحاب بکنه، میگه بالاخره آقا این تخصیص و تقیید از جانب شارع امر حادثی دیگه، درست آقا؟ خب الان من شک کردم که آیا عرض حاضر حادث تحقق حاضر حادث که تخصیص باشد یا تقیید؟ استصحاب چه است آقا؟ عدم دیگه، حاضر سابقش که عدمی بوده دیگه، اون زمانی که آن بود هنوز این رو به اصطلاح صادر نشده بود، این خاص یا من پیدا نکرده بودم خب، یا وجدان نشده بود، طبعا محکوم به عدم بود، یعنی عدمش یقینی بود، متیقن بود سابق. الان که پیدا کردم شک دارم که آیا این صلاحیت تخصیص داده یا نه، التفات فرمودید یا شما بفرمایید به این که اون زمانی که امر شارع القا کرد که مخصصی نبوده، شک داریم که بعد از اون زمان آیا از جانب او یک مخصصی آمده یا خیر، مسبوق عرف سابقه است دیگه، از عدمشه، اساس عدم تخصیصه، اساس عدم تخصیص که یعنی اساس عدم و حدوث تخصیص، من فعل شارع، فعل هر فعلی حدث دیگه، استفاده فرمودید خب تمام شد. اساس عدم تخصیص یعنی همون استصحاب، این چیز غیر از این نیست فی الحال الان در این موضوعی که داریم میگیم، اون اساس العمومه، اساس عدم قرینه خودش بحث جدایی است. ببینید آقا تخصیص امر حادثیه، یک فعلی از جانب اشاره، خب اساس که این فعل حادث چی آقا نشد دیگه، استصحاب عدم جاریه، با این استصحاب مجرای قاعده مقتضی مانع چی میشه؟ تنقی میشه، مقتضی موجوده مانع مفقوده. چرا مفقوده؟ به دلیل همین چی آقا؟ استصحاب دیگه. استصحاب اینجا چه کار کرده؟ اینجا شأن استصحاب چی آقا؟ تنقی کرده مجرای قاعده مقتضی و مانع رو. بعد از اینکه فقیه اینجا استصحاب جاری کرد یا اساس عدم تخصیص جاری کرد، به هر دلیلی این تخصیص رو تعبدا نفی کرد، میگه در وجود بفرمایید که مقتضی و عدمی چی آقا بفرمایید؟ مانع. حالا عدم مانع تا هم وجدانیه، وجدانی اونجاست که فحص کرده فراوان دیگه، اصلا هیچ چیزی نیافته که درش احتمال مخصصی تام وجود داشته باشه، اونجا خب علمه، اطمینان. یه موقع چیزی رو یافته شک کرده که سال تخصیص یا نه، که اونجا به اصل تعبدی نفیش میکند. خب این هم از این
تخصیص نوع من قرینه است، مخصص نوع من قرینه است.
بله
شما این مقال عدم تخصیص به همون عدم قرینه باز
بود. بله بله، فرق نداره اگر یه چیزی هم اصل عدم قرینه هست، یه موقع اصل عقلایی، هیچ فرقی نداره، شما به اصل عقلایی میخواد قرینه نف بکنی که شارع این رو امضا کرده، یا بخواد تقریب بکنید که نه این تخصیص و نسب قرینه، خود نسب قرینه این خودش یک فعلی از جانب مکلف، از جانب شارع متکلم مسبوق به عدمه، فرقی ندارد، به هر دلیل تعبدی شما این رو نسب بکنید، بالاخره این تخصیص یا تقیید چی شد آقا؟ این مانع طارتن بالوجدان منفیه و اخرى به تعبد به اصلی دیگه، التفات فرمودید؟ بله، فرق نداره. پس بنابراین ما میخوام بگیم که چه در این فرد چه در اون فرد، در هر دو جا شما به اساس زور اخذ میکنید. اینجا من اینطوره، بعضی این که نفی کردید خب بالاخره مانع منتفی شد، یعنی به این معنا که مخصص که در مقابل این آن باشد منتفی شده دیگه. آقا مولا متکلم خطابی دارد، قرینه‌ای که خلاف این ظاهر را اثبات این متکلم ما هنوز صادر چی آقا نشده، خب ما به ظاهر اون خطاب متکلم چیکار میکنیم آقا؟ عکس میکنیم. این بر میگرده به حجت ظواهر، اصلا کاری به قاعده مقتضی مانع نداره، بند به این نیست. حالا اگه کسی بخواد تطبیق بده بر قاعده مقتضی مانع، این غلط نیست، ما نمیگیم غلطه، درست فقها تطبیق دادن، اما نیازی به این قاعده نیست. یعنی اصلا اونی که در اینجا عقلا عکس میکنن اصلا توجهی به قاعده مقتضی مانع ندارن، اونی که عکس میکنن همین حجت چی است آقا؟ ظواهره. پس این مطلب رو استفاد، اما نکته مهمی که در اینجا باید بگم این است که پس بنابراین وقتی که اینجا الان منتفی شد، یعنی قاعده مقتضی مانع هیچ ثمری نداره دیگه، تمام شد. این رو عکس میکنیم بی خود، جواب این است که چرا داره، کجا داره آقا؟ من در بخش عربی عرض کردم، اونجایی که اون مقتضی ما یه دلیل لبی باشه، مثل سیره، مثلا حالا سیره متشرعه بفرمایید، یا بفرمایید که اجماع به یک دلیل لبی حکمی رو ثابت شده. ما نمیدانیم که آیا این بخشی از این حکمی که ثابت شده به دلیلی منتفی شده یا خیر، یک دلیل قائم شده، شک داریم که آیا این صلاحیت دارد که این اجماع ما رو تخصیص بزند، تغییر بزند. دست برداریم از بخشی از اصب به این اجماع یا این دلیل لبی به این قرینه شرعیه املا. اینجا چی میگیم آقا؟ وجود المختزی هست. حالا مختزی چیه بفرمایید؟ اجماع. مختزی چیه بفرمایید؟ سیره اوغلا مختزی دیگه. ولی بس چرا میگی سیره اوغلا حجت مادامی که ردی از جانب شارع نرسد؟ رد از جانب شارع نسبت به این سیره اوغلا چی هست آقا بفرمایید؟ مانع، رادع مانع دیگه، درست آقا؟ مانع، بله. یعنی سیره اوغلا اقتضاء حجیت دارد، اقتضای اثبات حکم شرعی چی آقا داره. شارع باید رد بکند این مادامی که خودش اقتضا نداشته باشد. رد اصلا معنا پیدا میکند آقا؟ نه دیگه، رد به منزله همون منع دیگه. خب وجود المختزی، مختزی اون دلیل مبیه ماست، یا سیره است یا اجماع ها؟ و عدم المانع، مانع ان کن روایتی رو که بحث کردن یا این به منزله رد سیره اولا میتونه باشه یا خیر، در دلالتش خدشه کردن دیگه، شک کردن، بحث کردن و خدشه کردن، درست آقا؟ این فدیان شک میکنه که این روایت صلاحیت برای رد این سیره دارد یا خیر، در واقع اون شک در معنی دارد. الان مختزی جان موجوده برای حکم، و یا اینکه اون اجماع رو میتوند تخصیص بزند، تغییر بزند، اینجا هم عرض میکنم از المانع هست. پس قاعده مختزی و مانع در این مورد درسته، چون داخل در ظواهر خطابات چی آقا؟ بله؟ نمیره. عیب نداره. نه آقا ببینید، میگیم بله، نه همین که میگیم که عدم و رد و سکوت کافی است. این که میگید عدم و رد در حجیت سیر اغلای کافی است، معناش چی آقا؟ سکوت عدم و رد کافیه. این چیه؟ تمام شد. نه تنها مختزیش هست، بلکه مانع نیاد همون مختزی تمام و تأثیر رو دارد در اثبات حکم. اینجوری دیگه؟ بله. خب حالا اما قاعده یقین، اعتفاد بفرمایید. خب دیگه بعد دیگه گاهی است که ما یقین داریم در عدم مانع، فحص میکند فقیه خودش میکشه، خسته میکنه در انواع روایات و کتاب اینا، هیچ دلیلی که احتمال این بدهد که این سیره رد بکنه پیدا چی آقا؟ اینجا یقینا مجرای مصب به قاعده مقتضی مانع هست، مانع هست، هیچ گیری نداره. اما که شک بکند به معونه استصحاب تنقیح میشد مجرای قاعده مقتضی و مانع. گفتم تازه دیگه همون حرف اینجا هم میاد. خب این بیانی که الان خدمت شما عرض کردم اگر نمی گفتم که امن، این بحث دیروز ما مثل سر بیسار تراشیدن بود، چون ثمرش معلوم شد کجا جاریه، فقها کجا تعبیر به وجود مقتضی عدمانه کردن، جاش رو عرض کردم، و اینکه اونی که فقها گفتن در واقع دلیل و حجت ما متوقف بر مقتضی مانع نیست، اصلا مربوط به این نیست، به ظواهره. و اما اونجایی که یقین بعد مانع داشته باشیم مجرای قطعی قاعده مقتضی مانع هست، اونجایی که به استصحاب بخوایم اثبات بکنیم در واقع یک منقح داریم، لازم داریم برای این قاعده که منقح خود استصحابه. و عرض کردیم که در این گونه موارد اصلا از قبیل ظواهره، اما اونجایی که از قبیل ظواهر نیست و صحیح هست بگوییم ثمره قاعده مقتضی مانع در اونجا ظاهر میشه، اونجایی است که اون مقتضی ما از قبیل خطابات و ظواهر خطابات چی آقا؟ نباشه، مثل سیره و مثل اجماع. خب قاعده یقین چی است آقا؟ قاعده یقین این است که آقا وقتی که مکلف یقین به ثبوت شیئی در سابق دارد، حکمی یا موضوعی در سابق داره، درست آقا، شکی بعدن برش عارض میشه. این شک دو قسمه، یا شک میکنه در اصل حدوس اون، این اسمش میشه قاعده یقین. قاعده یقین اینجا چی کاره هست آقا؟ میگه این یقین تو حجته. کدوم یقین؟ همون یقینی که سابق داشتی به وجود شی. این شک کلا شکه، این شک واسه اطلاع چی آقا؟ نه، ولی اون شک تو ساری هم باشد، شک در اصل حدوث شم کردی، قاعده یقین میگه شک در حدوث هیچ اعتباری چی آقا؟ نداره. این شک در حدوث قاعده یقین ما که در حدوث رو تنزیل میکنه منزله خود یقین و اصل حدوث اینطوری میکنه. قاعده یقین اینه. خب استثاب پس چی شد اینجا؟ خب معلومه دیگه، این شکی که عرض کردیم بعدن عارض میشه، طرفا در اصل حدوثی که الان گفتیم مثلا به قاعده یقینه، اخرا اصلا در اصل حدوثش در سابق شک نمیکنه اصلا هیچی. الان شک میکنه که آیا اون شی یا اون حکمی که بوده الان فعلا هست یا خیر، تا لحظه قبلش یقین داشته هست، الان هم تا لحظه قبلش رو یقینش هم از ظاهر نمیشه، بله ظاهر میشه، شک میکنه که الان که الان هست آیا اون متیقن هنوز وجود داره یا خیر. پس با این حساب تعبیر اومده در کلام شیخ انصاری، من در این جزء گفتم و اون اینه، دو تا بیان هست در فرق بین قاعده قاعده یقین و بین استثاب. بیان اول این است که دو تا بیان برای فرق، بیان اول این که در استثاب شک در بقاء وجود متیقن سابق هست، اما در قاعده یقین شک در چی هست آقا؟ اصل حدوثشه، اسمش میشه شک ساری، یعنی نه تنها شک در بقاست بلکه پا فراتر گذاشته سرایت کرده و اصل حدوث هم سرایت کرده. خب این روشنه، این یه فرقه، یه بیانه. بیان دوم بیان زیبایی است در کلام شیخ انصاری است و این است که ما وحدت قضیه متیقن و مشکوک رو در باب استصحاب از حیث غیر زمان معتبر میدانیم، یعنی معتبر است آقا، شرط است یا از ارکان استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک بوده دیگه، درسته؟ این وحدت قضیه متیقن و مشکوک از حیث غیر زمان باید باشه، غیر زمان. اگر این وحدت قضیه متیقن و مشکوک ما از حیث زمان شد، داخل در چی میشه؟ قاعده یقین میشه. این یک تقریب دیگری است، بیان دیگری است، خیلی زیبا. حالا با این حساب که از کجا ببینید، فقیه سبزواری به اخبار استصحاب استدلال کرده برای حجیت قاعده یقین، به این معنا که لا تنقض یقینه به شک، یقین رو به شک نقض نکن، شک مطلقه، آقا شک در اصل حدوث باشه، شک در چی باشه آقا؟ بقا. خب خیلی راحت این رو مرحوم شیخ انصاری رد کرده. چی رد کرده؟ با همین دو بیانی که فرق گفتم الان رد کرده، گفته که فرق بین قاعده و یقینه از این دو حیثی که الان گفتیم با این دو تقریب، التفات فرمودید رد کرده. بله دیگه، گفته اصلا اون قاعده یقین مثلا به چیز دیگریه، اون شک در اصل حدوثه، این شک در بقاست، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه در قاعده یقین از حیث زمان هم هست ولی در استثاب از حیث زمان چی آقا؟ نیست. و اونی که این عبارتی که اومد فلیم و علا یقینه یا لا تنقض یقینه به شک، این اخبار استثاب ظاهره در اونجاییست که شک در بقا باشه، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه از حیث زمان چی آقا؟ نباشه، که همون عبارت اخرایه کون شک فی البقا. اعتراض فرمودی؟ بعد اینطوری بعد خب میگه، ایشون میگه فلیمزه علی یقینه، فلیمزه علی یقینه یعنی که این تا الان بود، این یقین باید تا الان بودنش شما مفروض بگیری، اون وقت فلیمزه، از این به بعدش رو که شک کردی استمرارش رو فلیمزه. این لا تنقض رو همینجا تعبیر میکنه، میگه که لا تنقض اصلا اونجاییست که تا الان استمرار داشت و قابلیت نقض داشت که الان بهت میگه لا تنقض، اگه استمرار و قابلیت نقض نداشت که اصلا لا تنقض جمعه الان نداره که. این ایشون سبزواری رو به این تقریب رد کرده. خب این بیان ایشونه، این اجازه بدید، این اشکال اول ایشونه. بعد این لا تن بله
شک در مختزی به عبارت دیگر همون قاعده یقین
است. شک در مختزی خب بله دیگه برمیگرده به شک در مختزی، مرجعش اونجاست.
شک در بهاست منشأ شک مختزی است.
بله شک در بقا خودش دو جور تصویر داره، قبوله بله معلومه، اما شک ساری مرجعش به شک در چی میشه آقا؟ مختزی میشه. بله درسته، مرجعش به شک در مختزی میشه. عرض بکنم به شما که شیخ انصاری یک جواب این داد، رد این جواب دومش که آقا لا ینغزل یا لا ینغزل یقین و ابدا به شک، یا لا تنغزل یقین به شک ابدا، این به اصطلاح متحمل مطلق شک اعم از بقا و حدث چی آقا نمیتونه باشه به اصطلاح. بله نه معذرت میخوام از شما، این تقریب اولی که مناقشه کرده شیخ انصاری در کلام به اصطلاح سبزواری این بود که عرض کردیم، و اما تقریب دوم این است که مطلق شک بعد الیقین رو ما اگر بخوایم اراده بکنیم یه تقریبی میشه برای قاعده یقین، که مثلا بگیم که هر یقینی که بعد از شک ایجاد شده، توجه فرمودید، این یک تقریب دومی است یا همون تقریب اولی است، فرق نداره، به تعابیر مختلف گفتن. در اون تقریب اول اون گفته که الغاء شک بعد از یقین مطلقا، چه در حدوث چه در بقا. در این تقریب دوم این تعبیر لا تنقض یقین به شک رو گفتن که این شک خودش اصلا اطلاق داره، خود لفظ این شک اطلاق داره، اهم از این که شک در حدوث باشه، شک در چی باشه آقا، بقا باشه. جواب شیخ اندر کیفیتی که عرض کردم وارد شده گفته ایشون، و منتش با ایشون با یه تقریبی که مثلا این نمیتوند این دوتا با هم اراده بشه، وحدت قضیه متعقن و مشکوکه از حیث زمان و غیر زمان با هم دیگه با هم جمع نمیشد، شک در بقا شک در حدوث، ولی من عرض کردم که اون یک جواب اصلیه، خودتون خلاص بکنید، راحت بگید آقا اصلا ادله استصحاب قاصره از اینکه بخواد مجرای قاعده یقین چی بشه آقا شامل بشه. چرا؟ چون اصلا ظهور داره در همین شک در چی آقا؟ بقا. این جان مطلبه. چرا؟ برای اینکه همین که میگه که لانک کنت علی یقین من طهارته، درسته؟ فشککت یا اتوجب الخفقه او الخفقتان الوضوء. این خفقه کار چی آقا؟ استمرار رو قطع میکنه، مگه نیست اینجور؟ نو عارض میشه به مجرد نگاهش، این طهارتی قبلا بود رو نقض میکنه. خب حالا یک شخصی شک داره که آیا این خفقه خفقه هست که بتونه نقض بکنه، صدا رو میشنوه، شنیده مثلا، وقتی که صدا رو بشنوه دال تو چرت باشه، خب این معلوم نیست که بتونه که نقض بکنه، توجه فرمودی؟ شک میکنه دیگه، واقعا این شک در استمرار میشه، شک در بقا میشه. حتی تمام این نصوصی که در این باب هست همه اینها اصلا ظهور داره در چی آقا؟ شک در بقا. فلذا قاصره از این که بخواد شک در اصل حدوث چی بشه آقا؟ بله به اصطلاح شامل بشه. اون وقت مرحوم شیخ یک مناقشه دومی هم کرده، این است که آقا در این قاعده یقین سه تا احتمال وجود دارد، یعنی سه تا تفسیر وجود دارد برای قاعده یقین، سه تا تفسیر که این اخبار استصحاب با هیچ که از این تفاسیر سگانه سازگاری چی آقا؟ نداره. چرا؟ تفسیر اول چیه؟ این است که این که شک در حدوث مانند شک در بقا به منزله چی است آقا؟ یقینه. بله دیگه اینطوره دیگه، یه تفسیر قاعده یقین همینه دیگه، که فرق بین شک در بقا و شک در حدوث چی آقا؟ نمی کنه، بخواد اعم باشه. که ما گفتیم که ایشون میگه قاعده نصوص استصحاب ظهور در شک در بقا داره، اصلا نمیتونه اعم، یعنی اصلا قاصر از این که بقا شک در حدوث هم چی آقا؟ شامل بشه. پس این تفسیر از قاعده یقین رو نمیتونه اخبار استصحاب متکفل باشد، باید اول ظهور در عموم داشته باشد تا بتواند این تفسیر شامل بشد. میگه نمیشه. دوم چیه؟ دوم این است که اولا باید اصل یقین در ظرفش یقینی باشد، اصل متقن وجودش در سابق یقینی باشد، اون وقت شک که در بقا بکنید و حکم به ابقا بکنید. تقدیرون علا تقدیر، یعنی علا تقدیر ثبوت المتیقن فی سابق، درست آقا؟ ثم شک فی بقایی، حکم به چی میشه آقا؟ ابقا میشه. حکم به ابقا تقدیرون علا تقدیر. اون وقت میگه که خب اون تقدیر اول رو ما میگیم که اخبار استصحاب هیچ گونه شمولی چی آقا؟ نداره. ثبت ارسان من قش اول شما اصل متعقن سابق رو اثبات بکن، بعدم بیا بگو که شک در حکم رو بقا بکن. اخبار استصحاب اصلا اون تقدیر اول نظر چی آقا؟ نداره. و سوم چیه؟ سوم میگه نه، اصلا قاعده یقین مقصودش این باشد که فقط نه اینکه اون متعقنه که الان شک در حدوثش کردی رو، نفسی متعقن رو الان مفروض الوجود بگیر تا این که حکم بقایش بکن، نه این نه، خودشو نه، خود متعقن رو نه، وجود خود متعقن رو الان نخواب به اصطلاح این اخبار اثباتش باشه، فقط حکمش رو، حکم اون متعقن سابق رو، آثارش رو که در حالی که ما شک در اصل حدوثش کردیم، قاعده یقین میخواد فقط بگه آثارش رو الان مترتب بکن. میگه اگه این باشه، نه قاعده یقین چنین چیزی رو متکفل، اصلا اونایی که قاعده یقین رو تعریف میکنن مقصودشون اینه، و نه خود اخبار استصحاب. اخبار استصحاب که اصلا کاری به شک در حدوث نداره، تا چرا اساس بگه آثارش رو الان مترتب بکنن. قاعده یقین این تعریفی که همگان کردن این است که میخوان خود اون متیقن رو بکشانند، متیقن سابق رو که الان شک در حدودش کردی، این رو میخوان الان بکشانند به حال شک، بگن این شک در حدوث به منزله همون متیقن چی هست آقا؟ مشکوک الحدوث به منزله متیقن الحدوثه، خودش رو میخوان تنزیل بکنن. کسانی که قاعده یقین رو برای ما تعریف کردن دو اصطلاح برش جاری شده است اینه، نه این که فقط آثارش رو، خودش رو کار نداشته باشن، فقط آثارش رو. اینم تفسیر سوم میگه هم از مصب به قاعده یقین به دور است، هم از مفاد اخبار چی آقا؟ استصحاب به دوره. اون وقت مرحوم خویی از مرحوم ناینی سه وجه نقل کرده که اخبار استصحاب نمیتونه شامل قاعده یقین باشه. وجه اول همون حرف اوله که ناظر به بقا در ناظر به شک در بقاست اخبار استصحاب، و قاعده یقین اصلا کاری به بقا ندارد و حدوث دارد. خب این حرف اولش تا الان گفتیم و گذشت. بعد مرحوم خویی بهش یک مناقشه اینجا دارد که موضوع استصحاب و قاعده با همدیگه یکیه، همون یک یقینه، بقا و حدوث و اینا همه از حالاته، بلدشون رد میکنه این تقریب رو. او هم عرض کردیم که چه حرفیه، یعنی چی؟ دو تا موضوع جدا هستن دیگه. یه موقع است که شک در اصل حدوث اون متعقن میکنیم، اخرا شک در بقاش میکنیم. شک در بقا رو اخبار استصحاب موضوع مستقل قرار داده. بنابراین این که متعقن سابق را ما بخوایم شک در حدوثش بکنیم، شک در اصل حدوثش بکنیم، این خودش یک موضوع علایده است. و اما بر فرض تعقن به وجود سابقش که مفروض و تحقق بگیریم، یقین و تحقق بگیریم بدون شک درش سرعت بکند، فقط شک در بقا داشته باشیم، این خودش یک موضوعی چی هست آقا؟ شما به ایشون اشکال میکنی، میگه نه این اون یه موضوع هم. فقط این سریان شک و عدم سریان، این حالا این سریان و عدم سریان از حالات فقط نیست، این موضوع درست کنه واسه ما، دوتا موضوعه. پس حرف مقنعی درسته. چی میخواد بگم؟ حق معینی میگه بخوام موضوع قاعده یا این غیر از موضوع قاعده حسابه، دو تا موضوع هم. بعد استصحاب فقط منظور به موضوع قاعده چی هست آقا؟ حسابه. فرمایشش درسته، دو تا موضوعه، فقط صرف حالت نیست، موضوع رو این بعضی از حالات هستن که اصلا موضوع رو چیکار میکنن آقا؟ تغییر میدن. اون وقت این یک تقریب بود که ایشون استدلال کرده. دوم این که یقین به وجود متعقن سابق در مسبب استصحاب و قاعده یدین دوتا هستن، ولیکن در قاعده یکی زائل شده در استصحاب بقای. زوال و بقا با هم دیگه نسبتشون چی هست آقا؟ اصلا بفرمایید که تناقضه، یا بفرمایید زدن. در قاعده یقین، مثلا به قاعده یقین در حال شک آیا یقین به اصل حدوث باقی است؟ اصلا یقین سابق اصلا وجود داره؟ حتی به وجود متعقن سابق الان وجود داره؟ نه. یقین بالکل چی شده آقا؟ حتی به متعقن سابق. ولی در مثلا به استصحاب یقین متعقن سابق ظاهر شده؟ خیر. حالا اگر یکی رو بخواد بگیم اخبار استصحاب بگه ابقا بکن، چی رو بگه ابقا بکن؟ اونجایی که در مذهب قاعده یقینی که زائل شده، اون یقین زائل شده رو میخواد بگه ابقا بکن، زوال رو. این میگه نه، یقین متعقنی که وجود داره رو ابقا بکن. این سر از ابقا متعقن در میاره، اونجا سر از ابقا زوال در میاره. دو تا یعنی نمیتواند اخبار استصحاب ممتنعشون میگه. ما حکم به بقا رو بخواییم بگیم هم مذهب قاعده یقینی شامل میشه، هم مذهب چی آقا؟ قاعده استصحاب رو. چرا؟ چون حکم بقا یعنی حکم بقا همون زوال یقین سابق زائد شده بود دیگه، زائد شده. الان که شما شک کردی در اصل حدوث، یعنی یقین شما تا این لحظه اصلا وجود به متعقن سابق وجود چی آقا؟ ندارد. خب این رو ابقا بکن. چی رو ابقا بکن؟
عدم یقین.
عدم یقینه، این یقین به زوال رو، یا عدم یقین به حدوث رو. اینجور میشد دیگه. خب میشد مساویف و نفی و متعقن سابق این ابقا. در حالی که استصحاب میگه این متعقن سابق که الان دارید یقین، این متعقن سابق رو ابقا بکن، یعنی این یقین رو ابقا میکنه، اون نفی یقین رو، این خود یقین رو. این دو تا با هم دیگه حکم ابقا کردن مستحیله، که اقوال استصحاب متکفل حکم بقای دو چیز چی باشه آقا؟ متضاد یا متناقض باشد. آقا خوبی میگه نفیش رو درست نیست. این دلیل دوم ناینی بوده. آقا خوبی بهش میگه که این درست نیست آقا، این قضیه به اصطلاح زوال اون حالت سابق و این بقا، اینا از حالاتن. بالاخره آقا آقای خوی میگه ما از شما یه سوال میکنیم، یقین این مکلف داشت نداشت؟ بالاخره قبلا داشت، هم در مسئله به قاعده استصحاب هم در مسئله به قاعده یقین، یقینی داشت قبلا نداشت؟ خب این اخبار استصحاب میگه همون یقین رو هم دیگه ابقا بکن. این حالا ببینید که فرمایششون به آیه بله نائینی وارد هست اشکالش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.